به نام خدا. پادکست زندگی در جنگ سهمیه گمنامی از عروسها، مادرها و دانش آموزانی میگوید که میدان جنگ خیلی بیشتر از صفحه تلویزیون به آنها نزدیک بود، اما آنها خانه‌داری میکردند، مادری میکردند و درس میخواندند.
گردآوری شده و منتشر شده توسط گروه گفت.
به نام خدا. ما وقتی ازدواج کردیم که از فامیلامون کاشون بود، رسم بود که وسایل آرایش کلن بر داماد میخریدن، بر عروس میخریدن. وقت اینا فامیل ما همه آشنامون بود، رفته بود کلن وسایل آرایشی هم مردونه هم زنونه خریده بود. روزی که ما رو بردن خونه داماد، اومد اون خانمه گفت آره اینا رو باید شما مصرف کنی. بعد آقا ما وقتی دید گفت نه، حالا این همه شهید و این همه مردم کشته میشن، همه عزادارن، شما میخوای با چیز بری، با آرایش بری از خونه بیرون؟ نه، نباید این کار کرد، اشتباس. همه رو برداشت و اون روزم یه خونه های چاهی داشت، چاه درش باز بود، یه کوچولو، اسمش میگفتن چاجه، درش کوچولو باز بود. تمام این وسایل آرایش رو همه رو برداشت و دوندونه ریخت تو چاو که دیگه ما اصلا دسترسی به هیچی نداشته باشیم. ولی من خود من توی مایه ها نبودم که بگم چرا این کار کرد، ولی خودش دوست نداشت. با اینم که سند کمی داشت، هوا این بود که میخواست همش برای جبه و جنگ. تو 18 سال بود، کلاس سوم دبیرستان بود، یه جوری این درس رو میخوند که یه جوری گفت دیپلم رو بگیرم و برم جبهه. دیگه وقت دیپلمش هم گرفت که به جای اینکه برای سربازی رفت جبهه.
سالهای جنگ و دقیقا بشه گفت پاییز سال 1365، ما توی زنجان سکونت داشتیم، من دبستان میرفتم، دقیقا سوم دبستان بودم. اون روزا روزای سختی برای مردم بود. چرا؟ چون رژیم بعث صدام یه وقتی تو جبهه نتونسته بود موفقیتای به دست بیاره، شروع کرده بود به بمباران شهرها. این بود که وقت و بی وقت، روز و شب شروع میکرد به جنگنده هاش میمدن روز شهرها و اکثرا سیستم صوتی رو میشکستن و بسیاری از اوقات هم که بمباران میکرد. وقتی این بمباران ها شروع میشد، رادیو، ما رادیو اینا بود دیگه، بیشتر رادیو گوش میکردن مردم، تلویزیون خیلی خونه های کمی پیدا میشد. ولی خب چون رادیو دم دست همه بود، ماشین هایی نداشتن، یه دفعه آژیر خطر هم پخش میشد. میگفت آژیری که مکنون میشنوید، آژیر خطر به معنای این هست که شما به پناهگاه بروید. آژیر ممتدی میزد و ما شروع میکردیم به دویدن به پناهگاه. تو همون روزا بود، همون میگم پاییز دیگه، شاید آخرهای پاییز شده بود، زمزمه این میومد که یواش یواش میخوان مدرسه های شهر رو تعطیل کنن، چون این جنگنده ها که میمدن یه منطقه مسکونی و اینا رو همه رو بمباران میکن. یه روز دایم از روستا اومده بود که آره میمد شهر، من هی اصرار میکردم منو ببر بازار و اینا. با هم رفته بودیم همجوری بازار میگشتیم، که داشتیم بر میگشتیم، ساعت تقریبا ساعت 12:30 ظهر شده بود. بعد همین آجی خطر زدن و بمباران که شد، ما را توی پناهگاهی پناه گرفتیم. وقتی تموم شد، داشتیم از اون مسیر که میمدیم پیاده به سمت خونمون، از یکی های چهارراه سعدی، حالا پشت بالای سبز میدان که اصطلاحا معروف بود، یه مدرسه دخترونه رو هدف قرار داده بود. این شدت تلفاتی که داشت به این علت بود که همزمانیه دو تا مدرسه، یعنی یه مدرسه داشت تعطیل میشد، یه مدرسه هم داشت تازه آماده میشد برای شیفت بعد از ظهر. تو همون زمان زده بود و خیلی مدرسه دخترانه هم بود، یعنی شیفت صبح و ظهرش. خیلی متاسفانه از دختر بچه های دبیرستانی تو اون سال اونجا شهید شدن و عمرشون از دست دادن. این روزا همینجوری تکرار میشد و مدرسه ها یه خط در میون، یه روز باز یه روز بسته بود. تا هاش تصمیم گرفتن چون شهرها رو ادامه داره، گفتن آقا شهرها مدارس چی مدت ده؟
کلاس چندم؟
من کلاس سوم ابتدایی. گفتن مدرسه رو یه چند وقتی اونجا دیگه تعطیل بکنن. یه آخرای پاییز شده بود و ما هم یه تصمیم گرفتیم خب اگه مدرسه تعطیل بشه دیگه بچه ها مدرسهشون قرار باشه برقرار نباشه، برگردیم روستا. چون روستاها رو دیگه نمیزد این بمباران نبود و روستا مدارس برقرار بود. جالب بود روستا هم که دیگه وقتی رفتیم برگشتیم رفتیم، من کلاس سوم بودم چون دیگه پایم توی شهر خونده بودم، یه مقدار خب اوضاع تحصیلی فرق میکرد. بعد همون تو روستا هم اینجوری نگفته نماند که مثلا یه معلم بود همه پایه‌ها توی یه کلاس بود. تو اون سال هم یادم مدرسه هم مدرسه روستا که رفتیم، یکی از همون هم روستایی همون که شهید شد تو همون سالا، اسم مدرسه هم تو اون سالا عوض کردم به اسم شهید علی حسنلو. هنوز هم که خب همون اسم قراره، بچه ها همون مدرسه میرن ولی خب جاش تغییر کرده، مدرسه نوسازی ساختن و با امکانات بهتر. بعض ما یه سری اتفاقات باعث میشه مسیر زندگی کامل عوض بشه. ما دیگه پنجم که اونجا رفتیم امتحان دادیم دقیقا هم سال 68 شد، همین تو ایامی که الان نزدیکش میشیم خرداد ماه که امتحانا که بود، امام به رحمت خدا رفت، مدارس تقریبا یه هفته در روزی تعطیل شد، بعد دوباره امتحانا از سر گرفته شد و وقتی نتایج که اومد ما قبول شدیم دیگه اون تو روستای ما برای راهنمایی دیگه موقع پنج بود، یعنی مثل الان دیگه کلاس ششم نداشتیم، رفتیم کلاس هفتم اصطلاح هم باید میرفتیم، دیگه روستا نبود. این شد که پدرم تصمیم گرفت خدا بیمارد ما رو بیاره شهر. گفتیم شهرم که دیگه خب زنجان دیگه ما خونه رو فروخته بودن. بعد خواهر بزرگترم دامادمونه اون موقع مسافرت کرده بودن، اومده بودن ربات کریم که همین 20 کیلومتری تهران تو جاده صابه هست، اینجا ساکن شده بودن،
مهاجرت کردن.
آره اونا مهاجرت کردن اومدن اینجا، منم برای ادامه تحصیل یه چون یا باید میرفتیم شبان روزی تقریبا یه 40-50 کیلومتر با روستا هم فاصله داشت و یا یعنی که تک تحصیل میکردیم، خوش اینکه علاقه داشتم اومدم اینجا.
سال 65 بود که قبلا با جلال اکرم سالیان سال رفیق بودیم، منطقه می رفتیم می اومدیم و تو نوشابت خیلی با هم رفیق بودم، خون ما می اومد که حتی بارها من وسیل نداشتم، اون موتور داشت یه موتور سوزوکی، با هم می رفتیم کارشون دنبال کار که چند اینجا رفتیم دنبال کار جور نشد، تا یک جا رفتیم دنبال کار کار پیدا شد، یکی کار پیدا شد گفت یک نیرو میخوایم، اونم آیه جلال اکرامی چون دانشجو بود اونو قبول کردن که برای زرعت کار، ایشون بهش گفت که به شرطی من میام سر کار که اول ایشون رفیق من برادر من محمد وکیل برات سر کار، چون این زن دارد بچه دارد، من مجردم. این رئیس بهزیست کاشون بهش گفت نه ما یه نیرو میخواییم، یکی هم شما چون مجرد هستی بر ما راحت داره که شیفت شب دارد روز دارد شما باش، بهش گفت من به هیچ عنوان سر کار نمیرم تا ایشون برسه. خیلی جا رفتیم تا یه اداره رفتیم که رئیس اداره ما گفت که پارتی داری؟ من بشتم پارتی من خداست، گفت که فایده ندارد باید پارتی پیدا بکنی تا بری سر کار. ما اومدیم و چند ماه بیشتر ایشون هم روز می اومد دنبال ما، هرچی بیکار بودیم تو هفته دنبال کار می رفتیم. و یه روز یه سری می آورد منطقه که ما دیگه نمیتونستم برم همراهش. من رفتیم شهدر کاشون، از اونجا به من بدرقش من بودم، خانمم و دو تا بچه‌ام همراه ما بودن که بچه اولین مثلم 5 سالش بود، بچه دومین به نام سلمان 3 روزش بود، که به دنیا تازه بودن هم 3 روزش بود که آیه شهید جلال اکرمی گفت که من خیلی دلم میخواد بچه داشته باشم و اسم کنم سعید، ولی من منطقه دگرم بر نخوام گشت. این آخرین دیدار من به شما است. من به برادر من گفتم اسم بچهش را سعید کند، حالا به شما میگم شما سعید بکن. ما بشتم من پس را اول ما احترام پدر واجبه، پدرم برداشته و اینم اختیار به پدر منه و پدرم میگه سلمان. گفت که من نمیدونم، باید اینا سعید بشه. که بعدش پدر ما ورد شناسامش رو برش گرفت و سلمان. یه دوست رو گذشت از این جریان، یه 2 هفته گذشت به خواب اومد شهید جلال اکبر شهید شد بود. شهید شد بود. بعد یه مدت به خواب اومد، گفت چرا اسمش رو بر نداشتی؟ گفتم من بهت گفتم که احترام پدر واجبه و پدر من گفته من دوست دارم یاران عیم بشد خم سلمان بشد و روی حرف پدر من حرفی نمیزنم. گفت که اگر اسم رو سلمان سعید نکنی من خواهم بردش با خودم. گفتم خب بابا چه کنم، شناسمش سلمانه و اگر این کار بکنم پدرم ناراحت میشد، من نمیخوام پدرم ناراحت شد. گفت من نمیدونم، اون شناسو میشه گرفت سلمان، شما صداش بزن سعید، اگر نگیدم من میبرمش. گفتم خب چجوری؟ گفت شما صبح که بلند شدی صداش بزن سعید، بقیش با خودمه. ما صبح اومدیم وقتی خواب بیدار شد صداش بزن سعید. خانم اینا گفتن جریان چی چه؟ جریان خواب برش تعریف کردیم، گفته که باز حتما صداش بزن سعید. و همه بچه هم تا حالا اکثرا بهش میگن سعید. حتی من این خاطر رو برای چند نفر دیگرم تعریف کردم، گفتن عجیب این که اسمش اگر ما نمیدستیم تا حالا سلمان هست، تو هم کلاس بودن، گفتن ما نمیدستیم سلمان بوده، ما حتی تو کلاس صداش میزنیم سعید.
حدود سال 66 بود که جنگ بود و خیلی از مردم تهران رو تخلیه کرده بودن، هر کی یه طرفی رفته بود. منم با 2 تا بچه کوچیک، یکم که حامله بودم، یه دختر داشتم حدود 2 سال، نزدیک به 2 سال، یه پسر داشتم نزدیک به 1 سال و یکی هم حامله بودم. ما هم طبق چیز اومدیم طرف سبزوار زادگاه خودم. بعد همه خونه مادر شوهر جمع شده بودیم، دیگه 10-20 نفری شاید بیشتر بودیم. بعد اونجا یه مشکلی پیش اومد، یه مدتی که بودیم خالم اومده بود 4 تا دختراش و جاریم بود با بچه هاش و من بودم با بچه هم و خواهر شوهر و برادر شوهر و یه عده شاید 20 نفر هم بیشتر می شدیم توی خونه. بعد سر یه سری اختلافاتی که شد، یه سری حرفی که زده شده بود، مثلا من و خالم و 4 تا دخترش مجبور شدیم که از سبزوار را بیفتیم سمت تهران با همین 2 تا بچه کوچیک. و یه وانت داشتیم، سوار وانت شدیم و سمت تهران. طوری بود که وقتی تو جاده می اومدیم سمت تهران، همه مثلا می اومدن سمت خراسان و شهرهای دیگه. تو جاده که می رفتیم، هر کی که می اومدیم برای که ما اونوری می رفتیم، همه به ما می خندیدن، دست می زدن، سود می کشیدن، یه جوری مسخرمون می کردن، همه یه جوری چیز می کردن که ما دیوونه شدیم توی هیروبری داریم میریم سمت تهران. بالاخره رفتیم سمت تهران و مجبور بودیم و با خالم و دختراش، یکی از برادر شوهرها و خودم و بچه هم، اینا همه مجبور بودیم توی اتاق در 12 متری 40 روز با هم همونجا زندگی میکردیم. تهران دیگه خیلی خلوت شده بود، طوری که دیگه مثلا ما هم خواستیم همون جایی بریم، همون عمومی بود دیگه، اکثرا هنوز به اون صورت تلفن تو خونه ها نبود، مثلا همون تو خونه ها همه نداشتن. حتی مثلا من خودم جرأت نمی کردم بچه دومی که با بچه هم مثلا برم همون، به هر کی هم که می گفتم اینا یا خالم اینا بودن زیاد چیز نمی کردن، همه می ترسیدم، می گفتم که یعنی بریم اگه بمبارونی چیزی بشه واقعا چیز دیگه نمیشه که مثلا بیان لخ از تو همون دیگه از زیر آبار درمون بیارن. بعد دیگه بس که گفتم اینا، صاحب خونم اونی اکرم خانم می بود، خانم خیلی خوبی بودن، زن شوهر خیلی خوبی بودن، دیگه قبول کرد بچه منو برد حموم کرد و خودم هم رفتم آوردمش. توی یه شبی دیگه ما گفتن که صدام قرار شیمیایی بزنه، که دیگه همون چند تایی هم که تو تهران یه سری از مردم که مونده بودن همه زده بودن طرف مثلا بومهن و جارجرود و بیرون شهر. ما با همین خالم و دختراش 5 نفر بودن و برادر شوهره و خودم و شوهرم 7-8 نفر بودیم با 2 تا بچه کوچیک، نشستیم تو وانت و دیگه هرچی که میشد برداشتیم همراه. هوا انقدر سرد بود که اونا مجبور بودن عقب وانت یه والور نفتی روشن کرده بودن و یه لحافتم که مینداختن روشون، همین چند 5-6 نفری زیر هم دو هم عقب وانت. دیگه فکرشو بکن با مثلا ساکه لباساشون و بالاخره چیزی که لازم بود که برداشته بود. منم با همین 2 تا بچه و یکم که تو رایی جلو وانت با شب تا صبح میخوابیدیم، هم با همون بچه ها جلو وانت یه جوره زندگی میکردیم. بعد همونجا باید کنار همون رودخونه هم باید آشپزی میکردیم، هم میرفتیم کنه بچه میشستیم، هم باید غذا درست میکردیم، همه تو همون وانت 2-3 شب اونجا بودیم. بعد دیدیم که نه دیگه واقعا سخته، مجبور شدیم برگردیم بیایم همو بمبارون شیمیایی یا هر چی که قرار بود بشه همونو به جون بخریم تو همو خونه. بازم این 10 نفری حداقل توی اتاق 12 متری بازم همونجا بخوابیم.
سال 66 هست که ما رفتیم فاو، از فاو اومدیم مرخصی با پدر ما اینا با خانواده از سرزادم رفتیم آقلی عباس. وقتی رفتیم آقلی عباس بچه شهید از سرزاده که مفقود الاثر بود اینم همراه اینا بود، بچه منم کوچک بود. وقتی شروع کرد گریه کردن خانم بچه رو من داد، تا بچه رو من نشداد بغلش گرفتم، مادر شهید اثرزاد گفت آی خدا آیا میشد که الله منم بیاد بچه من مثل ایشون بغلش گرفت. ما همون لحظه عشقشم اومد و بچه رو از بغلم رو زمین نشداشتم. با خانم هم گفتم دیگه تا با هم هستیم بچه رو منش نده و مأموریت این مرخص تمام شد برگشتیم فاو. از اونجا در یک کار من تو روابطومی بود تیپ حلقه در ریاض بودم. یه روز اومدیم اهواز که مدارک که برده بریم فاو، تو سنگر فرمانده نشست بودم که فرمانده با هم صحبت میکردن که ما امروز میخوایم بریم و اهواز و دسول این طرف اون طرف بازدید کنیم. و رئیس بوند مسکنه یز اومد بودن اینا خودشون سر ماشی شدن که برن بازدید کنه که یختیم صدم زده کشی بیا افتیم تو ماشی با اصرار خودم و فرمانده تو ماشی نشستیم چند جا رفتن بازدید تا رسیدیم شوش دانیال وقتیم شوش دانیال که رسیدیم زیارت کردیم اونا زیارت نمو خوندیم اونا اونا گفتن ما میخواییم بریم دیسفول گفتم من اینجا یه کاری با پیغمبر دارم چون قبر پیغمبر دانیال اینجا خاک کرد میگن حضرت علی ورد این جنازه رو حضرت علی خودش به دست خودش اینجا دفن کرده من بشنم شما برید من اینجا کاری دارم اگر مسیر برگشتم اینجا هست من وایستم که برگشتن شما رو که برید بازدید کنید برگردید بید منا با خود دوباره گفتن آره مسیر ما همینجاست ما وقتی اونا رفتن شروع کردم به راز و نیاز و گیری و اینا که به من نشون بده که الله اثرزاد زنده یا مرده شهید شده به من نشونم بده که همینطور که تو صحبت میکردم زیارت میخوندم اونا زیارت نمو اینا خوابم بر یه لحظه خوابم بر به چشمم که رفتم کربلا وارد حرم که رفتم بشم وارد زیارت بشم گفتن که مأمور جلم رو گرفتن گفتن صدام همه اسیر و مفقود رو وارد زیارت و یه چای خون رو تو همه حرم که مادر شهید نیکی چای میریخ و مادر عباس علی وکیلی که اینم سید هر دوتا سید بودن اینم چای میداد به اسیر و اینا وقتی صد ما زد زنم هم که خانم بشه صدری که سیده گفت که محمد بیا فعلا چای رو بخور اینا میخوان طواف کنن هفت دور مثل خونه خود رو طواف میکنن اینا هم حالا رسیدن تا هفت دور شد تمام نشه نمیان و نگاه میکردن در مادر شهید عصارزاد هم وایسیده روبرو همینا امیر عصارزاد که اسیر بود یکی فاصلش پشتش الله بود که هرچی الله دست شده راز میکرد که امیر رو بگیردش که بهش بگن منم پشت سر تو هم تا دستش نزدی که برادر مثل هم جدا میشدن هفت دور از هم جدا امیر گای سر برمیگن یه وای وای میکرد و به مادر رو مادر بهش گفت قربان شکلت بشم الله جان یه نگاه مکن یه لبخم بزن همین بمیرم که هرچی همین هفت دور زد نگاه به این طرف نمیکرد که متوجه نمیشد مثل مادرش هست ولی امیر چرا؟ هفتار هفتش بار دست کن داد و تا هفتار همطور ما وایستدیم عشق از چشمون میومد نه ما همه که اونجا نشست بودن وایستدن نه تا هفتار تمام شد و رفتن که بعد به ما گفتن میتونی بری زیارت بکنی ما اومدیم رفتیم زیارت کردیم و تو زیارت خواب بیدار شده وقتی خواب بیدار شده دیدیم بعد پندق همه بچه ها اومدن گفتن بریم رفتیم همی که رسیدیم احواز جریان رو به آخونده اونجا گفت گفت که چه نسبتی با شما دارد بشتم نسبتی با ما ندارد رفیق پدر من پدرش رابط خونوادگی داره گفت که الله دیگه برگشته تو کارش نیست ولی امیر برخواد گشت بشتم چه تو؟ گو همونی که دست تکم داده این نشان اینه که بر میگردد ولی الله مفقود شده دیگه جنازشم بر نمیگردد که ما اومدیم به مادرشم گفتم گفت که انشالله اگر زنده باشم من پسرم که بیاد همه دست جمعی میریم زیارت دانیال شوش دانیال که خود عمرش کفاف نداد از بین رفت.
سال 66، اسفند 66، 10 اسفند 66 اولین موشک رو عراق به تهران زد. من پدر مادرم 7 اسفند همون سال یه مسافرت خارج از ایران رفتم و من چون امتحان داشتم به همراه برادرم که 7 سال از من کوچیک‌تره تهران موندیم. 3 روز بعد که بعد از سفر پدر مادرم 10 اسفند من تو مدرسه داشتم امتحان میدادم که موشک زدن، اما حوالی منطقه ما بود و شیشای مدرسه ما شکست و دیگه هرج و مرجی شد و بچه ها رفتن خونه. من رفتم دنبال برادرم و برادرم بردم خونه و قرار بودش که کسی از این سفر مادر پدر من خبردار نشه که حالا بقیه مثلا به زحمت نیفتن، حالا ما خودمون یه جوری هندل کنیم این قضیه رو. پدر و مادرم اونجا توی تلویزیون میبینن که نشون میده که مثلا یه موشکی سمت ایران پرتاب شده و مادرم همیشه میگفت ما اصلا نمیدونستیم یعنی به چه صورته، یعنی فکر میکردیم که اگه یه موشک زدن تهران مثلا نصف تهران خراب شده، که دیگه همه خانواده متوجه شدن. و یادمه که عموم اومد منزل ما و گفتش که نمیشه شما تنها بمونین، باید بیاین خونه ما و ما میخواییم فردا صبح بریم شمال. خلاصه ما رو با خودشون بردن منزلشون و شب یادمه که من اون موقع داشتم خونهشون میگفتم به عموم که مثلا من نمیام، من باید اینجا بمونم، امتحان دارم، پدر مادرم باید بیان، من نمیتونم مثلا بیام. همه خانواده اومده بودن منزل عموی من که حالا فردا صبح حرکت کنیم به سمت شمال. 2 تا عمه هام بودن، خانواده عمه هام بودن و ما بودیم، خانواده زن عموم بودن و از منم اصرار که من نمیام. همون موقعی که داشتیم این بحث رو میکردیم یه موشک خورد نزدیک همون منطقه، منزل عموی من پاسداران بود، همونجا تو نیستانا یه موشک خورد و آنچنان مهیب بود این صداش که ما فکر کردیم که واقعا من اون زمان یادم نمیره، فکر کردم یعنی دنیا منفجر شد، اینقدر شدید بود. و همونجا عموم همه رو گفتش که بلند شین، یعنی یک داد خیلی بلندی زد و همه بلند شدن، هر کی هر چی دم دستش بود گذاشت تو ساک و همون موقع شبونه سوار ماشین شدیم و رفتادیم به سمت شمال. وقتی پدر مادر من میان تهران از فرودگاه، من داییم که میره دنبالشون، چون ما خب نبودیم شمال بودیم، اون موقع هم خب تلفن اینجوری در دسترس نبود که همه با هم در تماس باشن و بدونن لحظه به لحظه چه اتفاقی میفته. دایی من یه قرد لباسه مثلا رنگ شاد قرمز میپوشه، یه قرآن هم با خودش میبره، برای اینکه میدون یعنی انقدر مادر من اصرار کرده بوده که اینو کجا فکر میکرده که ما حالا مثلا یه آسیبی دیدیم یا خدایی نکرده فوت شدیم در اثر این موشک باران، و اونجا این قرآن رو برده بوده، لباس قرمز هم پوشیده بوده که به مادر من پدر من مثلا ثابت کنه که اینا قسم بخوره و بگه که نه اینا زندن با عموشون مثلا رفتن شما.
گردآوری شده و منتشر شده توسط گروه گفت.